همونطور که در باب صدور نتیجه داد و در باب در این سباب دیگه هم نتیجه بده. و چون در سباب دیگه نتیجه نمیده، معلوم میشه که در صدور ما خیال کردیم نتیجه دادیم، واقعا نتیجه نداشتیم. و توضیح هم داد که چطوری این دلیل در سباب دیگر جاری میشود، همونطور که در باب صدور جاری شد. یعود تقسیم مذکور، تقسیم ها در دلیل داشتیم، نه دلیل همون تقسیم، چون دلیل مشتمل بر تقسیم بود، فخر رازی تعبیر به تقسیم کرد، یعنی دلیل گفت جاری میشه با توجه به جریان تقسیم، چون تقسیم در این سباب جاری میشه پس دلیل هم در این سباب جاری میشه. بالاخره تکیه اصلیش روی جریان دلیل بود، نه تکیهش روی این باشه که این چهار تا عنوان مصنف هم مسلمه، چهار تا عنوان مصنف نیستند. قیاسش درست قیاس نمی کنه ها، میگه چون دلیل در اونها جاری میشه باید جواب مثبت بده، این قیاس نیست اسمش. دلیل رو ما در جای جاری میکنیم، میبینیم نتیجه نداد، میفهمیم که اونجایی هم که نتیجه داده اشتباه بوده. مشاورت
میبینیم واحد صدور و انستا
مشابهتی که ما الان در نظر داریم بین صدور و انستا مجرای دلیل شدن، به مشابهت دیگه کار ندیم. هر چهارتا مجرای دلیلن، همون چی که صدور مجراست این ستا مجرام، مشابهتی که ما میگیم اینه و کاری به بقیه چیزا نداریم. ما نگفتیم اینها مصالحن، نمیگوییم نمیگوییم من مصالحن، میگیم این چهار تا عنوان یکیشون مجرای دلیل به قول شما بود، ست دیگر ما مجرای دلیل میکنیم، باید دلیل همون نتیجه ای رو که در اون باب داد در این سباب دیگه هم بده، در حالی که نمیده. معلوم میشه که دلیل در اونجا که جاری شده ناقص جاری شده، خلاف جاری شده. این حرف فقط این بوده. جوابی که خواجه میدهد این است که بین این سباب و باب صدور فرق میذاره. فرقش هم این است که در باب صدور مصدر تنهاست، صادر همراهش نیست، صادر بعدن میخواد موجود بشه، اما در این سباب مسلوب الان موصوف قابل تنها نیستن، مسلوبانن همراه هست با مسلوب و قابل همراه هست با مقبول، موصوف همراه هست با صفت. این همراهی در این سباب و اون تنها بودن در باب صدور باعث فرق بین این سباب و این صدوره. پس اگر دلیل در صدور جاری شد لازم نیست در اون سباب جاری بشه، چون اینا با هم فرق داره. تمام حرف خواجه اینه که فرق ایجاد میکنه. وقتی فرق ایجاد کرد بیان میکنه که اگر دلیل در یک طرف جاری شد در اون طرف دیگر که فارغ موجود است لازم نیست جاری شد، اصلا جاری نمیشه که فارغ موجود. اما چطوری این فارغ رو بیان میکنه؟ اینو باید توضیح بده. ایشون میفرمد که در باب سلب ما مسلوب و انها داریم و مسلوب رو. سلب اضافه ایست بینه هما، به تعبیراتی که عرض میکنم توجه کنم، سلب اضافه ایست بینه هما. در قابل و مقبول باز دو چیز داریم و قبول اضافه ایست بینه هما. در صفت و موصوف هم همینطور دو چیز داریم و اتصاف اضافه ایست و رابطه ایست بین هم. روشن هم هست که تا مسلوب نباشد عنوان مسلوبون ان بر این موضوع صرف نمی کنیم. این مسلوبون ان احتیاج دارد به مسلوب. صادر اینطور نیست، هنوز صادر نیامده، ما میتونیم اون فاعل رو متصف مصدر بکنیم، اما تا مسلوب نباشد اون طرف مقابل به مسلوب ان متصف نمیشه. من عمدن این تعبیرها رو میکنم تا اشکال وارد بشه. یک اشکالی هست، خود خواجه متعرض شده که میگه صدور هم اضافه است، تا صادر نباشد مصدر نیست. این اشکال رو ایشون هم مطرح میکنه. من دارم طوری بیان میکنم که اشکال قهرم به ذهن بیاد و بعدا ما جواب بدیم. شما توجه داشته باشید که این اشکال هست، الان مطرحش نکنید که خودمون بعدا مطرحش میکنیم جواب بدیم. پس سلب امریس اضافی، یعنی رابطه بین دو چیز. اضافه چی میگه؟ یعنی رابطه بین دو چیز. اتصاف هم همینطور، قبول هم همینطور. اما صدور اینطور نیست، صدور رابطه نیست. صدور اختزا میکند که مصدر تنها باشد. اون وقتی که مصدر تنهاست میخواد صدور داشته باشه. خب این فرق، فرقی است که در مانحنفی تأثیر داره، یعنی باعث میشه که در این، در این سه جایی که گفته شد جاری نشه. خواجه بحث رو اینطوری شروع کرد که جلسه دیروز من توضیح دادم مختصرا، گفت سلب احتیاج دارد به دو شیئی که یکی مسلوب است یکی مسلوبانه هست، که این دوتا باید قبل از سلب باشن. همیشه طرفین اضافه باید قبل از اضافه باشه. همچنین قبول احتیاج دارد به یه قابل و مقبولی که این قابل و مقبول باید قبل از قبول باشه. همچنین اتصاف احتیاج دارد به یه موصوف و صفتی که قبل باشه. اینو به عنوان صغرای بحث گفت. تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم. بعد وارد بحثی میشه که عرض کردم این بحث اگر مطرح بشه راه برای اشکال قطب رازی باز میشه. وقت ما باید اشکال قطب رو برطرف کنیم. خواجه اینطور میفرماید در باب سلب مطلب رو توضیح نمیده، در باب اتصاف هم توضیح نمیده، در باب قبول توضیح میده. منتها این توضیح توضیحی است که ما میتوانیم در باب اتصاف و سلب هم اجرایش کنیم. خواجه به عنوان نمونه این توضیح رو در باب قبول طرح کرده، ولی اختصاص به قبول نداره. میگه جسم قبول میکند ثبات رو، قبول میکند حرکت رو. قبولش للثبات به حیثی است، قبولش للحرکت به حیثی دیگر است. دو تا حیث تو جسم درست میکنه. یعنی با درست کردن این توجه رو دلیل جاری میشه، با این کاری که خواجه میکنه دلیل جاری میشه، چون دو تا حیثیت برای جسم درست میشه. اون وقت بحث میکنیم که این دو تا حیثیت داخل ذاتن خارج ذاتن، همون حرفایی که گفتیم. یعنی اصلا راه با همین عبارت باز میشه. ایشون میفرماد که برای جسم دو تا حیثیت هست، یکی این که ینفعل و عن ثبات، یعنی ینفعل و عن غیر. جسم حالتی دارد که به خاطر اون حالت میتواند منفعل از غیر شود، میتواند منفعل از غیر شود. منفعل از غیر، غیر در مانانفی ثباته. حالا غیر هر چی میخواد باشه، اما فعلا ثبات رو فرض کردیم. جسم حالتی دارد که میتواند منفعل از غیر شود، به همین جهت گفتش میشود که او قبول میکند ثبات رو، چون اون حالت رو داره میگیم قبول میکند ثبات رو. حالت دیگه هم داره و اون حالت اینه که ابایی ندارد که از این حالتی که دارد در بیاید و حالت دیگر بگیرد. و وقتی از این حالت بخواد در بیاد یعنی حرکت کنه. به این مناسبت بهش نسبت میدیم حرکت رو و میگوییم او حرکت رو قبول میکند. پس دو تا حیث داره، به یک حیث منفعل از غیر میشود، به یک حیث میتواند از حالتی به حالتی دیگر منتقل شود. به حیث اولش مقبولی رو که ثبات است بعدش وارد میکنیم، به حیث دومش مقبول دیگری رو که عرشه قصبش میده و او صاحب دوتا مقبول میشه. روشن دیگه نیتیست دارای ماده است، به خاطر اینکه ماده امر منفعله میتواند هر چیزی رو قبول کند از جمله سواد. دارای یه صورتی است که میتواند این صورت رو کامل تر کند، میتواند حرکت کند.
حرکتش عارضی نیست،
به این جهت به حرکت میده.
حرکتش در اون چیز هست وجودی،
حالا حرکت جوهری میکند بنابر قول کسانی که حرکت جوهری قبول دارن، یا حرکت در عرضش میکنه بنابر کسانی که حرکت جوهری قبول ندارن. من مثال زدم به حرکت در صورت که میشه حرکت جوهری. حالا اگه میخوام مشایی فکر کنیم، حرکت در صورت نمیگیم، حرکت در عوارض میگیم. الان این حال از حالتی میتونه به حالت دیگه بیرون بیاد که این میشه حرکت. خب توجه شدید که ابن سینا برای خواجه برای جسم دو حالت درست کرد، که با داشتن یک حالت مقبولی رو قبول میکند، با داشتن حالت دیگر مقبول دیگر رو قبول میکنه. پس دو تا حالت یا دو حیثیت برای جسم هست که به خاطر این دو حیثیت دو تا مقبول رو میپذیره. حالا اون وقت اشکال فقه وارد میشه. این دو تا حیثیتی که برای جسم هست اگر داخلی باشن جسم مرکب میکنن، اگر خارجی باشن به خاطر اینکه تسلسل لازم نیاد برشون میگردونیم به داخلی، به همون بیانی که گفته شد. پس بازم جسم مرکب میشه، لازم میاد که جسمی که واحد فرض شده اسنان باشد و هاذا خلق. تمام دلیل همین بود دیگه. این الان توجه کردیم در جسم داری شد. حالا جسم رو قبول داریم که متعدده، یه موجود واحد رو فرض کنید، دو چیز بخواد برش به عنوان مقبول وارد کنید که بشه قابل این دو چیز. به عبارت خواجه اون واحد هم دارای دو حیثیت میشه، که به حیثیتش این مقبول رو قبول کند و یه حیثیتش مقبول دیگر رو قبول کنه، در نتیجه میشود صاحب دو حیثیت. این دو حیثیت رو یا باید شما برگردونید به ذات که ذات مرکب میشه، یا اینکه اگر برنگردون تسلسل لازم میاد. خب از اشکال وارد شد، خواجه میخواد جواب اشکال بده، با این عبارتی که میره اشکال وارد. خب من حالا کلام خواجه تموم کنم ببینم اشکالی میشه حل کرده. کلام خواجه این بود که در باب صدور مصدر واحد است، تج است، اما در باب سلب مصلوب هم واحد نیست، مصلوب هم داره، قابل واحد، در باب قبول هم قابل واحد نیست، مقبول داره، در باب اتصاف هم موصوف واحد نیست، صفت رو داره. به این ترتیب خواست فرق بذاره بین صدور از یک طرف و این ستا از طرف دیگه. الان در پایان بحثش اشاره به همین صدور میکنه، میگه صدور باید، در صدور باید مصدر واحد باشه، نباید متعدد باشه، یعنی حیثیت های متعدد نباید داشته باشه. اگر ما مصدر رو واحد فرض کردیم باید خالی از حیثیت قرارش بدیم تا متعدد نشه و الا اشکال لازم. چرا؟ چون مصدر در وقتی میخواد شروع کند به صدور، هیچ صادری موجود نیست که از طریق اون صادر بخواهیم این مصدر رو متعدد کنیم. پس مصدر باید در ذاتش متعدد باشد، تعدد از بیرون نگرفته باشد. این تیکه مهمه، این تیکه رو دو مرتبه تکرار میکنم. مصدر که به تنهایی میخواهد صادرهای متعدد رو صادر کند، تعدد رو از صادرها نگرفته، تعدد باید در خودش باشه. اما مسلوبون ان تعدد رو میتواند از مسلوب بگیرد، قابل تعدد میتونه از مقبول بگیره، موصوف تعدد از صفت میتونه بگیره، و در نتیجه موصوف واحد با صفات متعدد متعدد میشود، دیگه مجرای قاعده الواحد نیست. موصوف قابل واحد هم همینطور، مصلوب عن واحد هم همینطور، متعدد می شود، یعنی اوصاف متعدد پیدا می کند. حالا بیایید اینجا نکته مهم اینجاست، بر آیا همونطور که در باب حیثیات، در باب صدور، همونطور که در باب صدور حیثیات حیثیات ذات بودند، یا بالاخره به یه جوری داخل ذات می شدن. در باب سلب و اینا هم اینطوره. سلب رو اشاره کردم و تاکید کردم توجه کنید سلب اضافه است، رابطه است، بیرون از ذاته. قبولم همینطور، اتصافم هم همینطور. در صدور چون تنهاست، تعدد باید از درون بلند شه. تعدد مستر باید از درون بیاد، چون مستر تنهاست، تعدد از جای دیگه نمیتونه بگیره، باید تعدد از درون خودش باشه تا بتونه صادرهای متعدد صادر کنه. اما در باب سلب و قبول و اتصاف، تعدد از بیرون داره میاد، یعنی تعدد از مسلوب میاد، از مقبول میاد، از صفت میاد و موصوف و قابل و مسلوبان رو متعدد میکنه. پس تعدد لازم نیست از درون خود این مسلوبان ان یا قابل یا موصوف حاصل بشه، تعدد از بیرون میاد. خب این تعدد بیرونی میره درون یا نمیره؟ اینجا مهم. اگر رفت درون دوباره ترکیب درست میشه، اما اگر نرفت درون ترکیب درست نمیشه، چون امر اضافی است وابسته به دو طرفه، لازم نیست بره درون. همونطور که الان عرض کردم در صدور صادر نیمده، میخواد مصدر صادر متعدد رو صادر کنه، باید خودش یه اثنینیتی داشته باشه تا بتونه این اثنان رو صادر کنه. اما در باب سلب و اونهای دیگه تعدد هست. اینطور نیست که خود مسلوباً تنها بخواد متعددی رو سلب کند، اون دوتا دیگه هم هستن، دوتا مسلوبان هستن، اونا تعدد درست میکنن. پس تعدد لازم نیست در اون ذات مسلوباً باشه، چون مسلوباً اگه تنها میبود و میخواست دوتا مسلوب رو از خودش ترد کنه، خب باید دوتا حیثیت درون ذات میداشت. اما چون با این بیرونی ها همراه شده و بر اثر همراهی دوتا حیثیت پیدا کرده، این حیثیت لازم نیست بره درون ذات. وقتی درون ذات نرفت، ذات مرکب نمی کنه، ذات مرکب نمی کنه. نه، خداوند دارای اضافه های متعدد می شود و با هر اضافه ای مثلا چیزی از او سلب می شود. این هیچ اقتضا نمی کند که خدا متعدد باشد. اگه بخواد صادر کنه چرا؟ اگه بخواد خدا صادر کنه، اقتضا می کند که خدا متعدد بشه، با بیانی که گفتیم. اما اگه میخوام چیزی رو سلب کنیم، درسته حیثیت مختلف درست میشه. بالاخره این ذات به حیث این که ازش جهل سلب میشه، فرق میکند با این ذات از این حیث که ازش عجز سلب میشه. عجز و جهل و هر دو رو داریم سلب میکنه، حیثیت رو فرق میکنه، ولی جهلی هست، عجزی هست، اینا رو داریم سلب میکنه. همین بودن عجز و جهل باعث میشوند که حیثیت های متعدد درست شود. حیثیت هم حیثیت اضافیه، بیرون از ذات طرفینه، بیرون از ذات طرفینه. چون طرفین داریم، این امر اضافی بین طرفین میتواند وسط این دوتا بماند، داخل ذات این و ذات اون نشود، برخلاف صدور. در صدور مثلا دو چیز نداریم، فقط مصدر میخواد صادر کنه. اینجا اگر حیثیت های متعدد لازم داشته باشیم، نمیشه حیثیت ها رو معلق کرد بینهما، باید چسبوندش به مصدر. وقتی به چسبونی مصدر، مصدر مرکب میشه. پس در باب صدور اگر تعدد حاصل شد، یلزم اونی که فرضش کردیم واحدن، یلزم که باشد اسنان. اما در باب سلب اونی که فرضش کردیم واحدن، لازم نمید اسنان باشه، لازم میاد که دو تا رابطه داشته باشه بیرون از ذات، دو تا اضافه داشته باشه. اضافه چه شی رو دو تا نمی کنه. این شی ذاتش واحد است، لازم به دو تا اضافه داشته باشه. حالا دو تا اضافهش سلب باشه، دو تا اضافهش قبول باشه، دو تا اضافهش اتصال باشه. به این ترتیب جواب قطب رازی هم داده شد. معلوم خواجه خیلی دقیق داره حرف میزنه، میگه که دلیلی که شما در باب صدور جاری کردین، در اون سه تا باب جاری نمی کنین. درسته در اون سه تا باب حیثیت رو متعدد می کنین، ولی حیثیت در اون ذات نمیره، همونجور بیرون میمونه به عنوان امر اضافی. بعد در باب صدور امر اضافی نداریم، باید بره در اون ذات، وقت مستشکل اشکال میکنه که صدورم امر اضافیه. اونم باید بیرون بمونه. پس مشکل تو باب صدور هم نباید داشته باشیم که خارج جواب بده.
مثلا رابطه صادر و مصدر، اما رابطه مخلوق خالق هست،
میخواد اضافه درست کنید، الان خودم درست میکنم، اونو توجه کن، اونو اشکال نکنید، از کلم میاد. پس تا اینجا روشن شد که ما سلب رو امر اضافی گرفتیم، همچنین همچنین قبول رو، همچنین اتصال، اما صدور رو نتونستیم اضافه بگیریم. لذا در باب صدور مصدر تنهامون، در اون سه باب مصلوب عنه و قابل و موصوف تنها نموندن. چون تنها نموندن اضافه پیدا کردن، اضافه خارج از ذاتشون بود. این مصدر چون تنها بود، اگر میخواست تعدد پیدا کنه، تعدد باید در اون ذاتش بود، چون تنها بود، موجودی نبود که بگه این تعدد بین من و این موجود، تعدد باید خودش قبول میشد، تعدد قبول میشد از واحد بودن در میاد. در باب صدور مشکل داشتیم، باید قاعده الواحد اجرا کنیم و نتیجه بگیریم. در باب سلب و اتصاف و قبول قاعده الواحد جاری نمیشه، چرا؟ چون تعدد هست. وقتی تعدد باشه، از تعدد سلبهای متعدد صادر میشه، از متعدد سلبهای متعدد صادر میشه، قبولهای متعدد و اتصافهای متعدد. این جواب خواهد است که جواب دقیقه و به نظر میرسه که اشعال قط باید نیست. حالا اشعال قط رو بعدا مراجع میکنه. اشعال قط رو همون سه اول است که خواجه با این کبرایی که ذکر، با این مطلبی که امروز میخوام بخونیم، با این مطلبی که امروز ذکر که میخوام بخونیمش، با این مطلب راه رو برای اشکال قطب باز کرد که من اشکال قطب رو عرض کردم چیه. دلیل دو مرتبه اجرا شد که حیثیت های متعدد در مسلوبون ان برد. عرض کردیم حیثیت متعدد رو در جواب بودیم، حیثیت متعدد رو برد طرف مسلوبون، ولی داخل در مسلوبون نشد. و مهم اینجاست که مسلوبون رو مرکب نشد، دوتاش نشد، اضافه شد دوتا شد. اضافه که امر خارجیه، صد تا بشه به وحدت ذات آسیب نمی‌رسونه. حالا برای توجه کنید این قسمتی که عرض کردم بخونم تا بعد به اشکال خاطر برسیم.
دیروز می‌فرمودیم که اونا متعدد شدن، چون متعدد شده قاعده الواحد نقض نمشه در اونها، یک چیز نیه، دو چیزه و دو چیزه
میشه. الان هم نمیگم، الان هم میگم که مسلوباً دو چیز شده، منتها دو چیز به وسیله امر خارج، نه ذاتش دوتا شده، بله مجموعاً شده دوتا. عرض کردم من دیروزم گفتم اینا ابزارن، یعنی مثل ابزارن. همونطور که ابزار داخل ذات نمیشه ولی اجازه میده که ذات با این ابزار یه چیزی رو صادر کند و با اون ابزار چیزی دیگر رو صادر کند، تعدد درست میشه. همچنین این سلبها و اون مسلوبها هم میتونن تعدد این چنینی درست کنن، تعددی از سمت تعددی که ابزار درست میکنه. تعدادی که ابزار درست میکنه تعدادی در ذات نیست که، تعدادی بیرون ذاته. الان هم همونو دارم تاکید میکنم، تعدد مسلوبان انها قبول میکنیم اونتا تعدادی بیرون ذات، تعدد قابل رو قبول میکنیم، تعدد مصوب رو قبول میکنیم اونتا همش بیرون ذات، اما تعدد مصدر رو که بیرون ذات باشه نمیتونیم قبول کنیم، باید درون ذات بره. الان هم حرفی دیروز دارم برس میکنم. و اختلاف المقبوله، عرض کردم این مقبول و قابل رو که ایشون توضیح میده به عنوان نمونه است، بلا در سلب و در اون یکی دیگه هم که اتصاف شما رو که اینجا میکنه. و اختلاف مقبول مثل سواد و حرکت احتیاج دارن. خب ایشون در عبارات قبلی که من دیروز خوندم گفت قابل و مقبول مختلفند، یعنی مقبول مختلفه و تعدد داره. حالا میخواد بگه پس قابل هم مختلفه، یعنی این مطلبی که من امروز میخوام بخونم با بسه دیروزه. دیروز گفت مقبول ها مختلفند، حالا میگه چون مقبول ها مختلفند پس قابل هم باید مختلف باشه. منتها چه نوع اختلافی؟ از کلم اختلافی که اختلاف حاله نه اختلاف ذاته. و اختلاف مقبول مثل سواد حرکت احتیاج دارد به اختلاف حال قابل، یعنی قابل باید مختلف بشه تا بتونه مقبول مختلف قبول کنه. مثال میزنه، جسم قبول میکنه، فإن الجسم یقبل الثبات از این جهت که ینفعل عن غیره، چون جسم میتواند منفعل از غیر شود، متأثر از غیر شود، غیر رو که ثبات متأثر میشه و قبول میکنه. از سواد که غیرش متأثر میشه و قبول میکنه و یغورون حرکت، همین جز حرکت رو هم قبول میکند از این جهت که یکون له یعنی للجسم حالتی که لا یمنع خروجه انها، من نمیشود خروج جسم از اون حالت، یعنی ممنون نیست که از اون حالت خارج بشه، میتونه از اون حالت خارج بشه، وقتی خارج شد میشه حرکت. پس هم قبول میکند سواد رو چون قابل منفعل شدن از غیر هست، هم قبول میکنه حرکت رو چون حالتش حالت سواد نیست، میتواند از حالتی به حالتی دیگر خارج شود. میبینید که حرکت و سواد دو تا حیث درست کردن در این قابل، یعنی در این جسم
ذاتش میکنه.
بله
عبارت خواهده این بار میبینید ذاتش این دو حیثیت
اختلاف و حال القابل تصریح میکنه به حال قابل اختلاف داره، نه ذات قابل اختلاف داره. از کجای برای شما اختلاف ذات رو داره بگیم؟ خود خواجه میگه که اختلاف المقبول یفتقر الى اختلاف حال القابل، نه اختلاف القابل. اختلاف ذات رو نمیگه، خودش داره اختلاف حال رو میگه. منتها بعدا باید بیان کنید که این حال بیرونه، وارد ذات نمیشه و ذات متعدد نمیکنه. این در باب قبول بود، از که هم در باب سلب هم همینه، در باب اتصاف هم همینه. اما صدور و شیء یعنی شیء امرون یکفی فی تحققهی فرض و شیء واحد هو العله. صدور شیء از شیء چیزیست که در تحققش فرض شیء واحد یعنی علت کافیست. در سلب شما نمیتونید مصلوب عنه تنها رو فرض کنید، باید مصلوب هم بیاید. در اتصاف مصلوب تنها کافی نیست، صفت هم باید بیاد. در قبول قابل تنها کافی نیست، مقبول هم باید بیاد. اما در صدور مصدر تنها کافی، لازم نیست صادق بیاد، صادق بعدم میاد. پس صدور امریست که میتوانیم درش تحقق یک شیء رو یعنی مصدر رو فرض کنیم، تحقق شیء دوم فرض نکنیم. خب اگر تحقق یک شیء رو فرض کردی، این اگر بخواد منشأ متعدد بشه باید خودش تعدد داشته باشه، تعددش از جای دیگه نمیگیره چون تکه، چیزی نیست که بخواد تعدد از این چیز بگیره. اما صدور شیء از شیء امریست که کفایت میکند در تحقق این امر، یعنی در تحقق این صدور فرض شیء واحد که اولاد علت است.
مثلا در اون دو اختلاف حال قابل هم مثلا عرض در آخر باید مثلا هر مابل عرض با مابل زاد باید ختم شونه، یعنی باید ختم شونه و اگر ختم شد به جوهر شیء مرتبط شد، یه عرض روپای خودش نیه دیگه، روپای جوهر.
حال اینجا یعنی حیثیت، اختلاف حیثیت با خودش
بهش
تاثیر.
حال یعنی حیثیت، درست؟
مشکل ندارم.
حال یعنی حیثیت.
ولی
حال یعنی ذات؟
نه. ولی
ذات
ما به ذات باید به مابل عرض، مابل عرض باید ما به ذات باشه. خیلی خوب. اینم اشکال شما، اینم جواب بده. می‌فرمایید این حیثیت که بیرون ذاته باید مربوط به ذات بشه. و الا نمیتواند حاصل باشد. ما مربوط به ذات شدیم، جرجاو شما عرض میکنیم مربوط به ذات شدیم، منتها مربوط به دو تا ذات، مصلوب و ان مصلوب. توجه کنید ما مابلغیر رو یعنی امر اضافه رو مربوط کردیم به طرفه ایم. یعنی اینطور گفتیم سرب امریست قائم به این دو ذات، یعنی مصلوب و مصلوب ان. ما مرتبط کردیم، نذاشتیم سرب همینطوری ببینه، اما در صدور نتونستیم این کار رو بکنیم. دو چیز نیافتیم که بگیم این صدور به این و به این مرتبط.
تو قابل که خودش به دو چیز نیست.
آره.
تو قابل این فقط داره قابل بست کنه، این حیثیت تو قابل برده، نه تو قابل مرد. الان تو این دو حیثیتی که میگی کدومش؟
حرفای دیروز یادتون رفته؟ حرفای دیروز تعدد از نایه مقبول آمد، اونا باید
فراموشن.
عبارت دیروزش عرض میکنه، الان هم همینو میگه، میگه اختلاف المقبول. اگه نم اختلاف از نهایه مقبول میاره، بعد این اختلاف مقبول میاره در قابل درست میکنه. و الا لمتنه، چرا علت تنها کافیست در باب صدور؟ چون اگر علت تنها کافی نباشد نمیتوانیم همه موجودات رو به اون علت نسبت علت واحد نسبت بدیم. جا یه مقدار دلیل میخواد دلیل بیاره برای این که در باب صدور مصدر تنهاست، تا بعد نتیجه بگیره که اگر تعدد حیثیت باشه باید تعدد حیثیت رو ببریم توی ذات نه بیرون، چون اگه بیرون قرار بدی لازمش اینه که کنار این مصدر یه چیزای دیگه هم باشه،
به
مبدأ واحد ختم
نمیشه.
خب حالا اگر شما بگید که در باب صدور مصدر تنها نیست با یه چیزی دیگه هست همراه داره، میگیم اون همراهی که با این مصدره واجبه یا ممکن؟ اگر واجبه تعداد واجب لازم میاد که با برهان توحید نمیسازه، پس این چیه؟ باطله. باید ممکن باشه، واجبی هست که مبدأ کل کنارش ممکنی هم هست، این ممکن باز فعله. این اگر بخواد مصدر باشد که بگید این دوتا مصدرن، این مبدأ واحد با این ممکن، نقل کلام داخل خود ممکن میکنه که این ممکن چگونه مصدر میشود، چگونه صادر شده که مصدر میشه، توجه میکنه که باز تسلسل لازمه، یعنی تو خود همین ممکن ما گیر میکنه. پس باید این مصدر رو اگر مصدر واحد است که مبدأ کل است که ما هم داریم همین فرض میکنیم، باید تنها بذاریدش، نه واجبی کنارش قرار بدهید که بشه منافی با توحید، نه ممکنی کنارش قرار بدهید که مستلزم تسلسل بشه، باید تنها قرارش بدهید. چرا؟ چون اون رو مبدأ کل فرض کردید، چون مبدأ کل فرض کردید باید قبل از کل اون موجود باشه، تنها موجود باشه. وقت اگه بخواد از اول دوتا رو صادر کنه، نه طولنا، از اول در عرض هم بخواد دوتا رو صادر کنه، هیچی نیست جز خودش، اینو توجه کنید، این تیکه مهمه، هیچی نیست جز خودش. متعدد میخواد صادر کنه باید دوتا حال داشته باشه، دوتا حال، اون حال که نمیتونن بیرون بمونه، باید به ماوزاد برگردن، دو چیز هم نداریم که یک حال به این برگردن یک حال به اون برگردن، ناچاریم که بگیم هر دو حال به خودش برگشت، هر دو حال که به خودش برگشت ترکب درست میشه، ترکب درست میشه یعنی واحد میشه اسمان، خلف درست میشه، خلف پیش میاد، در این که خلف پیش نیاد باید بگیم این واحد فقط واحد صادر میکنه. پس توجه کنید مصدر باید واحد باشد، و الا اگر واحدش نکنید لازمش اینه که مبدأ الکل رو واحد نکنید و نگویید همه مخلوقات به یک خالق برمیگردند، بلکه مبدأ الکل رو دوتا کنید، و حال دوتا یا واجبه یا ممکنه که اصلا واجب باشه باطله، ممکنه باشه باطله، و الا یعنی اگر فرضشه یه واحد کافی نبود ممتنه بود که همه معلولات رو به یه مبدأ نسبت بدیم، در حالی که ما همه معلولات رو به یه مبدأ نسبت میدیم، پس معلوم میشه اون مبدأ تنهاست، قبل از خلق تنهاست، بعد که شروع کرد خب همراه ها پیدا میشه، از اون به بعد اگر بخواد تکثری درست بشه اشکال نداره. خداوند با یه امر بیرونی که عقل است دوتایی مصدر عقل بعدی میشه، دیگه اشکال نداره، بعد از دیگه تعدد درست شد. مشکل همون اولش بود که مصدر تنها بود میخواد شروع کنه، اون وقت اگر میخواد تعدد درست بشه مشکل داشت، بعدن که یه مخلوق خلق شد دیگه تعدد درست شد، اونه به عنوان واسطه، به عنوان ابزار، به عنوان حالا بگید حیثیتی که کنارش باشه، به هر عنوان دیگه میتونه در کنار خودش قرار بده و متعدد رو صادر کنه، دیگه از این بعد اشکالی نیست، اشکال سر همون اولین وقتی سن میخواد صادر کنه. خب این هفت تمام شد، روشن شد که اشکال فقط وارد نیست.
بله. میگم موادی عالیه در طول الاری ما قرار گرفتن،
بله اونم واسه ترفیه است،
توحید آفریدگاری نیست،
بله توحید ما قبول داریم که خداوند فیاضه، هیچ موجودی رو فیاض نمیدونه، موجودای دیگه فیض از خدا میگیرن، موصل فیضند، فیض رو به بقیه میرسونن، نه اینکه فیاض باشن، فیاض فقط خداست، خالق فقط خداست، بقیه موجودان رو اگه خالق میگیم یعنی واسطه در خلق، خدا خدا میگه تبارک الله احسن خالقین، خودشم جمع میاره خالقین میاره، معلوم میشه بقیه هم به عنوان خالق قبول داره، اون تا خالق این جنینی، خالق اصلی و خالق بذات فقط یکیه. البته اینا دیگه احتیاج به توضیح نداره، ما وقتی میگیم خودتون یاد در ذهنتون میارید، و من وقتی میگم مثلا فلان موجود واسطه در فیضه، حالا کلمه واسطه مطلب رو میرسونه. اگر یه وقت گفتم این فلان موجود موجده یا فلان موجود فاعله، خب معلومه یعنی به اذن الله، یه قید به اذن الله حتما توش هست، احتیاج به تذکر نداره.
این دیروز تفسیر خدمت جواب بودیم مثلا آیه ابلی سوری سجده که خلقت از غیر مطلقا نفی کرده بود، از طرف آیات هم دارم که اونا را خالق بودن، جمعش فرمودن همین به اذن الله خالق.
بله به اذن الله لا یقال. خب ما گفتیم که ما گفتیم سلبی امر اضافیه، قبولی امر اضافیه، اتصافی امر اضافیه و قائم به طرفه. شخصی میگه صدورم هم اینطوره، صدورم یه امر اضافی قائم به طرفه اینه، چون اگر ذاتی باشد و هنوز چیزی صادر نشده باشه، شما نه اون ذات رو متصف به مصدر میکنی، نه اونی رو که صادر نشده متصف به صادر میکنید، و نه هم رابطه بین هما رو ازش تعبیر به صدور میکنید. سه هیچی نیست، میگید یه ذاتی. وقتی به این ذات میگویید مصدر، که صادری هم حاصل شده باشه، وقت به عنوان این که اون صادر حاصل شده به این میگید مصدر. وقتی به خدا میگید خالق، که مخلوقی هم داشته باشه، اگه مخلوقی نیست خب خالقی هم نیست، میتواند خلق کند حرف دیگری است، ولی خالق نیست مگر اینکه مخلوق داشته باشه، مصدر نیست مگر اینکه صادر داشته باشه. پس صدورم توقف داره به دو طرف، یکی مصدر یکی صادر، همون فکر که خلق متوقف بر دو طرف، یکی مخلوق یکی خالق. این اشکال کردن. خب اگر این چنینه، صدور هم میشود مثل سلب، مثل اتصاف، مثل قبول. اگر قاعده در اون ستا جاری نمیشه، دست صدورم با جاری میشه. جواب میدن صدور دو معنی داره، یه معنی اضافی است، یه معنی اضافی نیست. در معنی اضافی اشکال شما وارده، ولی معنی اضافی رو ما اراده نکردیم. اونی که ما اراده کردیم معنی غیر اضافی است که اشکال شما در اون وارد نیست. صدور یه معنی داره، همین معنی که نرس کردن، که تا صادری نباشد مصدری نیست، اصلا صدوری نیست که بعد یکی رو به خاطرش متصف کنید به مصدر، یکی رو به خاطرش متصف کنید به صدور. تا صدور نیومده اتصاف به مصدر، اتصاف به صادر حاصل نمیشه. این پس صدور باید باشد تا اتصاف به مصدر و صادر حاصل بشه. خدایی باید خلق بکنه، بعد بگیم این مصدر اون صادر، این خالق اون مخلوق. تا خلقی نشده که نمیتونیم بگیم خالق و مخلوق. پس همونطور که توضیح دادیم، خلق صدور میشوند امر اضافی، ولی اینو ما اراده نکردیم. اونی که ما اراده کردیم این است که این مصدر به طوری است که میتواند صادر کند. خالق یعنی کسی که شأنش این است که بتواند خلق کند، مصدر یعنی اونی که بتواند صادر کند. ما داریم صفات ذاتی خدا رو میگیم، نه صفات اضافی رو. در نمط چهار خوندیم که خلق صفت اضافی است، اما کونه به حیثان یخلق صفت ذاتی است. کونه به حیثان یخلق به قدرت برمیگرده، میشه صفت ذاتی. کونه به حیثان یستر هم میشه صفت ذاتی. و ما وقتی مبدع رو تنها میبینیم، فقط او هست و صفات ذاتیش، صفات فعلیش و اضافیش هنوز نیامده. بنابراین باید خداوند رو در اون هنگام کونه به حیثان یستر قرار بدید و به همین عنوان، به همین جهت هم متصفش کنید به عنوان مصدر، نه چون صادر کرده مصدرش نامیدید، چون میتواند صادر کند مصدرش نامیدید. پس در اینجا مصدر به معنای کونه به حیثان یستره، نه اینکه بالفعل صادر کرده حالا شده مصدر. خب اگه اینطوره، پس توجه کردین صدور میشود امر غیر اضافی، این ذات، و اون وقت باز مبدأ تنها میشه. باز مبدأ در حالی که مصدر است تنهاست. اگر صدور اضافی رو رعایت لحاظ میکردیم، مصدر دیگه تنها نبود، صادرم کنارش بود. اما چون صدور اضافی نیست، مصدر میتونیم تنها ملاحظه کنیم. خب پس اینطور شد که کونه به حیثان یستر، کونه به حیثان یستر میشود باعث اتصاف به مصدریت. این کونه به ایسان یستر احتیاج به صادر نداره. ولی دو قسم میشه، یکی کونه به ایسان یستر صفت ذاته، یعنی ذات اصلا اینطور هست مثل ذات خدا، این حیثیت حیثیت ذاتیه است. اما یه وقت همچنین نیست، مثل ما ذاتمون اینطور نیست که ذات باشد در عین این که ذات انسانیست عین علم باشد، عین قدرت باشد، عین مستریت باشد، اینا نیست. ما باید صورت علمیه پیدا کنیم، ما که انسانیم صورت علمیه که غیر خودمون رو پیدا کنیم تا بشیم عالی. ما که انسانیم باید قوه محرکه داشته باشیم تا بشیم قادر، یعنی این ابزار رو باید داشته باشیم که غیر ذات خودمون، ما باید غیر ذاتمون یه چیزی داشته باشیم که این صفت برامون پیدا بشه، چون صفتمون عین ذاتمون نیست، چون صفت عین ذات نیست باید یه چیزی داشته باشه. خب پس ما حیثیت علیتمون زائد بر ذاتمونه، خداوند حیثیت علیتش عین ذاتشه. این مهم نیست حالا عین ذات یا غیر ذات، مهم این است که ما که میخوام مستر باشیم احتیاج به وجود صادر نداریم مگر در اون امر اضافی، و الا به عنوانی که کونه به ایسان یستر احتیاج به اون زمیمه داریم. ما اگر بخوایم این مستریت رو داشته باشیم، نه مستریت اضافی رو، مستریت که مربوط به ذاتمونه، اگر بخوام داشته باشیم احتیاج به زمیمه داریم اما احتیاج به صادر نداریم. قبل از این که صادر بیاد من طوری هستم که میتوانم اینو صادر کنم، پس متصف به مستر میشم قبل از اینکه صادق بیم، اما متصف میشم نه ذاتم بلکه ذاتم به علاوه اون حالتم، علاوه اون حالتی که به من اجازه مستریت میده. برخلاف خداوند، خداوند قبل از اینکه صادق بیاد متصف به مستر میشه، قبل از اینکه صادق بیاد متصف به مستر میشه، دیگه احتیاج به علاوه هم نداره، همین ذات متصف به مستریته، نه مستریت اضافی ها، مستریت به معنی که کونه به ایسان یستر، خود ذات متصف میشه، احتیاج به زمیمه حالتی نیست، احتیاج نیست که اراده زمین میکنی. متکلم میگه نه باید اراده هم زمین میکنی تا خدا بشه مستر، ما که اینو قبول نکردی، ما گفتیم زمیمه اراده نمیخواد، همون اراده که این ذاته، همون علم به نظام احسن که این ذاته کافیست، ولی متکلم احتیاج به زمیمه دارم است که ما قبل این رد کردیم. پس توجه میکنید روشن شد که حیثیت مستریت برای مبدع، برای هر مبدعی احتیاج به صادر نداره مگر صدور رو و مستریت شما اضافه بگیرید که گفتیم از بحث ما بیرون، و الا اگر امر اضافی نگیرید حیثیت مستریت احتیاج به صادر نداره. ولی حالا احتیاج به زمیمه دارد یا ندارد؟ بله فرق میکنه، در مثل خدا احتیاج به زمیمه نداره، در مثل ما احتیاج به زمیمه داره، ولی توجه داشته باشید در هر دو بی‌نیاز از صادر، مگر اون صدور مستری، اون صدور اضافی، اون صدور اضافی احتیاج به صادر داره در هر دو، ولی صدوری که به معنای اضافی نیست در هیچ کدوم از واجب و غیر واجب احتیاج به صادر نداره، ولو اینکه از نظر احتیاج به زمینه بین واجب و غیر واجب فرقه. مطلب روشن شد، هم معلوم شد که در این صدوری که الان مورد بحث ماست احتیاج به صادر نداره، هم معلوم شد که این صدور در ما و خدا فرق میکنه، در خدا عین ذات، در ما زائد است.
صفات ما مثلا چیز هست عین ذات ما نیه، اون اصل وجود ما عین ذات ما، دور که صفات متفرع بر اون چی هست طور وجود.
بله اگر وجود را صفت بگیرید همینطور، اما اگر وجود عین ذات ما بگیرید نه، حالا برای اصالت الماهیه وجود صفت ماست، اگر صفت ما باشه بله این صفت هم زائد بر ذات ماست، اگر ذاتمون رو خود از وجود بگیرید دیگه نمیشه گفت زائد بر ذات، اما اگه ذات و ماهیت ما بگیرید، انسانیت ما بگیرید، وجود میشه زاده بسته، چون میشه سفت. لا یقال
اگر تو ذات من وجود افتاده دیگه نیز به علت نداره، حتما باید وجود اون بیرون از ذات
من باشه. نه این که نیست، اون به ذاته که میگن خداوند موجود به ذاته هست و وجود هم وجود به ذاته هست، اون به ذاته با این به ذاته فرق میکنه، اون موجود به ذاته هست یعنی بلافاعله، این موجود به ذاته است یعنی بدون انضمام وجود. میگیم خدا وجود است به ذاته، یعنی فاعل نمیخواد، وجود ما وجود است به ذاته یعنی زمینه وجود نمیخواد ولی فاعل میخواد. اون دو تا به ذاته ها رو اشتباه نکنید،
اون که ما دوباره
دو تا نیستن، یکی نیستن، دو تا
توی نفسه الی نفسه به نفسه
علایالین
فی نفسه الی نفسه به غیره.
بله منظورم همینه که شما به ذاته رو توجه داشته باشید. وجود اگر وجود به ذاته هست یعنی احتیاج به ذم وجود نداره، مثل ماهیت نیست. ماهیت اگه بخواد موجود بشه احتیاج به ذم وجود داره، وجود اگر بخواد موجود بشه احتیاج به ذم وجود نداره، ولی احتیاج به فاعل داره. در خدا که میگیم به ذاته یعنی فاعل نمیخواد، در ممکنات که میگیم وجود به ذاته معنیش نیست که فاعل نمیخواد، معنیش نیست که زمین معنیش اینه که زمین وجود نمیخواد. لا یقال از صدور ایزن لا یتحقق الا بعد تحقق شیء یستر ان که میشود مستر و شیء ساکت. صدور هم امر اضافی است، محقق نمیشود مگر بعد از تحقق دو شیء، یکی شیئی که یستر ان یعنی مستر، یکی شیء اون ساکت یعنی ساکت. باید این دوتا باشن که صدور حاصل بشه، درست مثل سر، درست مثل اتصاف و قبول. پس آنچه که در اون سه بار گفتیم در این باب صدور هم باید بگوییم. اگر دلیل در اون سه تا اجرا نکردین در صدور هم نباید اجرا کنید. برعکس شد، فقه گفت اگر در صدور اجرا کردین در اون سه تا هم باید اجرا کنید. قائل میگه اگر در اون سه تا اجرا نکردین در صدور هم باید اجرا نکنید. چرا؟ چون در اون سه تا روشن شد که تعدد هست، خب در صدور هم تعدد هست. جوابی میده ایشون، لعنا نقول از صدور یقع علو معنیه. صدور به دو معناست، یک معنا اینه که امر اضافی باشد که این امر اضافی عارض می شود للعلت و المعلول من حیث و یکونان معن، از این جهت که با هم هست. می دونید که در باب اضافه معیت معتبره، در باب علیت تقدم معتبره. در باب علت می گید علت هست مقدم، معلول هست مؤخر، اما در باب اضافه می گید علیت و معلولیت با هم هست، نمی گید کدومشون مقدم کنه مؤخره. مصدریت و صادریت با هم، یعنی اگر بخواد مصدریت ست کنه باید صادریت هم باشه، صادریت بخواد ست کنه باید مصدریت هم باشه، این دوتا باید با هم باشن. در باب اضافه معیت هست، در باب علیت تقدم هست. ما صدور رو اگر امر اضافی بگیری معنیش اینه که صادر و مصدر با هم این صفت صادریت و مصدریت رو دارن. همون وقتی که اون مصدر صفت مصدریت پیدا کرد همون هنگام هم صادر صفت صادریت پیدا کرد. برعکس، برعکس نمیتونیم بگیم مصدریت برای این علت مقدم است بر صادریت بر اون معلول، هر دو با هم مثل علت و معلولت میمونه که هر دو با هم. پس اگر امر اضافی شد هر دو رو با هم قرار میدیم. احدهما امران اضافی که عارض علت و معلول میشود، از این جهت که علت و معلول با هم معیت دارن، یعنی علیت و معلولیت دارن، نه علت است و معلول. اگه علت باشد و معلول، علت مقدم است معلول مؤخر، اما اگه علیت و معلولیت باشه با هم. و کلامنا لیس فیه، کلام ما در چنین صدوری که امر اضافی است نیست. و ثانی دومی این است که و ثانی کون العلت، یعنی معنای دوم برای صدور اینه که علت به طوری باشد که یستر و انحل معلول و هو به هذا المعنا، این صدور به این معنا متقدم بر معنا. قبل از اینکه معلول بیاد این صدور هست، پس تعدد معلول نمیتواند این صدور رو متعدد کند، خود ذات باید متعدد باشد تا صدور متعدد شود. ثم علی الاضافه العارضه لهما، یعنی این صدور به این معنی که گفتیم مقدمه بر معلول است و بعد هم مقدمه بر اون اضافه است، یعنی اول باید معلول بیاد بعد اون اضافه بیاد. این صدوری که ما میگیم هم بر معلول مقدم است هم بر اون اضافه که بعد از معلول میآید مقدم است. یعنی ما یه مصدری داریم که صدور رو به تنهایی دارد، صدور به معنای غیر اضافی رو دارد، بعد با این صدور به معنای غیر اضافی مقدم میشه بر معلول، بعد که معلول آمد تازه صدور اضافی بعد از معلول میاد. پس این صدوری که الان مورد بحث ماست به دو مرتبه بر اون صدوری که اضافی مقدمه، یعنی با واسطه معلول یک مرتبه مقدمه. اول صدور غیر اضافی است، بعد معلول، بعد صدور اضافی. پس ما این که بحث میکنیم صدوریش مقدم است و در کنار مصدر است، نه در صدوری که بعد از معلول میاد بلکه بعد از صادر میاد. بله ثم علل اضافه، بعد مقدم است همین صدوری که ما گفتیم، هم مقدم است بر معلول، بعد هم مقدم است بر اضافه که عارض است لهما، یعنی علت و معلول. و کلامنا فیه، کلام ما هم در این صدوره. و هو امر واحد ان کان المعلول واحدا، اگر معلول واحد باشه این حیثیت صدور هم واحده، اگر معلول متعدد باشه این حیثیت صدور متعدده. و چون فرض شد که اگر علت، بله، و چون فرض شد که معلول و چون فرض شد بله اگر معلول واحد باشد این حیثیت هم واحده، اگر معلول متعدد بشه این حیثیت هم متعدده، و چون حیثیت در خداوند نمیتواند متعدد باشه پس معلول باید واحد باشه، نمیتواند متعدد باشه. بقیه بحث که این امری که صدور غیر اضافی است در بعضی جاها این ذاته در بعضی جاها زایده بر ذاته، توضیحش از خارج گفتم تطبیقش یه نمیرسه، بذاریم بعضی هاست هم نمیرسه.
دوست قبول هم ممکنه طبعا هم مقبول بود، دوست قبول هم این صفت که بیگه ایست یقبل و مقبول.